Bismillahirrahmanirrahim. Burhan-ı Şifa, Sefi 168, Sefi 82. Ve emme şirketu fil mesail, feyyen yekûnel metlûbu fîhima cemî'en, mehmûlen limuzûin vahid, ve illa felâ şirkete. Bed az inki, اختلاف علوم رو ذکر کردیم، وارد بحث در اشتراک علوم شدیم و برای اشتراک علوم سه مورد آوردیم. یکی اینکه در مبادی مشترک باشند، دوم اینکه در مسائل مشترک باشند، سوم اینکه در موضوع مشترک باشند. البته بحث اشتراکی در موضوع رو قبلا هم در ضمن اختلاف به علوم مطرح کرده بودیم، الان هم که داریم بحث اشتراکی مطرح میکنیم به اشتراک موضوع اشاره میکنیم. اشتراکی در مبادی و مسئله رو قبلا نگفته بودیم، اما اشتراکی در موضوع رو گفته بودیم، حالا میخوام تقریبا تکرارش کنم. بعد از اینکه ابتدا ما اشتراک در مبدا رو بیان کردیم، حالا رسیدیم به شرکت در مسائل. دو علم ممکنه در مسئله شرکت داشته باشند. الان میخوام اون شرکت رو بیان کنم. میفرماد حتما باید موضوع دو مسئله یکی باشد تا شرکت مسئله اتفاق بیفته. محمول حتما مشترکه، ولی داریم شرط میکنیم که موضوع هم مشترک باشه. این که مسئله رو مشترک میدونیم به خاطر اشتراک در محموله، ولی شرط این اشتراک در محمول و یا به تعبیر دیگه شرط اشتراک در مسئله این است که موضوع هم یکی باشه. مثالی پاورقی خود در خود همین کتاب در پاورقی آمده. مثالی که خود ابن سینا قبلا گفت، مثال اینه که هم طبیعی هم منکر هر دوشون ثابت میکنند که فلک کروی است. الان توجه کنید، کروی بودن محموله، پس منجم و طبیعی در این مسئله مشترکن که کرویت رو اثبات میکنه، اما موضوع هر دو مسئله هم یکیه. اونم میگه فلک کرویست، اینم میگه فلک کرویست. یا اون میگه کل جسم عالم کرویست، اینم میگه کل جسم عالم کرویست. پس همونطور که توجه میکنید در اشتراک در مسائل نه تنها اشتراک در محمول هست، بلکه اشتراک در موضوع هم هست. خب اگر این چنینه، چرا در دو علم بحث شده؟ اگر موضوع و محمول یکی هستن، چرا در دو علم بحث شده؟ اینو قبلا جواب دادیم، حیث بحث فرق میکنه. یعنی عالم طبیعی میگوید چون این جسم بسیط است، پس شکلش هم باید بسیط و کروی باشه. عالم نجومی میگه چون این شکل دارای کم است و خطوطی که ما به سمت این میرسیم این چنین قرار میگیرد، پس باید این جسم کروی باشه. حیث بحثشون فرق. خب از اینجا معلوم شد که در صورتی که اشتراک در مسئله داشته باشیم در دو علم، نه تنها محمول ها مشترکند بلکه موضوع ها مشترکند. حالا این سوال مطرحه که اشتراک دو علم در مسئله کی اتفاق میفته؟ بین چه دو علمی اتفاق میفته؟ آیا هر دو علمی میتوانند اشتراک در مسئله داشته باشند یا دو علم خاصن که اشتراک در مسئله دارن. ایشون میفهمه دو علم خاصه، یعنی علمی که در موضوع مشترک باشند در مسئله هم میتوانند اشتراک باشند، اما دو علمی که موضوعشون هیچ اشتراکی ندارد نمیتونند با هم در مسئله مشترک باشند. یا باید موضوع مشترک داشته باشند یا جنس موضوعشون مشترک باشند. مثلا حساب و هندسه موضوع مشترک ندارد. موضوع حساب عدده که کم موضوع هندسه نقیب که کم متصله، موضوع اشتراک نداره. اما جنسشون که مطلق و کم مشترک. پس گاهی اشتراک در خود موضوعه، مثل اینکه یکی هندسه است یکی مخلوطات. هندسه درباره مقدار بحث میکنه، هندسه مجسمه درباره مقدار مجسم بحث میکنه، مخلوطات یکی از اون مقادیر مجسم است، بینشون انخص مطلقه، این اشتراک موضوعه. این مثل حساب و هندسه است که اشتراک بین دو موضوع نیست، بین جن، اشتراک در جنس موضوع. فرقی نمی کنه دو علمی که موضوعشون مشترک است یا جنس موضوعشون مشترکه حق دارن مسئله مشترک داشته باشه. اما اگر دو علمی باشن که موضوعاتشون متباین باشه، یه جنس مشترک هم به موضوع متباین باشین، این چنین علمی حق نداره مسئله مشترک داشته باشه. این تمام بحث بود در مطلع کوتاه، در مبادی بیشتر از این. صفحه 168 این سطر 8 رو. و اما شرکت فی المسائل فهیه ان یکون المطلوب و فیه ما جمیعا محمولا، شرکت در مسائل به این صورت است، نه به این شرط است، به این شرط است. در این خط ایشون اصلا شرکت در مسائل رو توضیح میده، در خط دوم شرطشونه. در سائل این است که مطلوب با هم محمول با موضوع واحده، در هر دو علم محمول بر یک موضوع بار میشه، محمول کربیت، در علم نجوم فلک بار میشه، در علم و یعنی اگر موضوع مسئله موضوع دو مسئله یکی نباشد فلا شرکت ندارد. قوام شرکت دو مسئله به موضوع دو مسئله است. اما شرط این اشتراک چیست؟ چه دو علمی این اشتراک واقع شه؟ میفهمن در دو علمی که یا جنس موضوعشو مشترک میشه. و زن یعنی این که در مسائل، زن یعنی مثل شرکت در مبادی، لا یمکن ان یکون ممکن نیست که محقق بشه، یکون تام است، ممکن نیست که باشه علمی در موضوع، باید دو علم در یا لااقل در جنس مشترک بشه. گفت چون قبلا گفت دیگه به تکرار شد. فائزن از شرکت الاولیه، اینو دقت کنید، بعد از اینکه ایشون شرکت در مبادی رو گفت، شرکت در موضوع رو هم گفت، الان میخواد وارد مورد سوم در اشتباه گفتن، شرکت در مبادی در مسائل هم گفت، میخواد وارد قسم سوم بشه که شرکت در موضوع. دو علم که در مبادی داشتن و دو علم شرکت در مسئله داشتن بیان شد، حالا میخواد بیان کنه که دو علم شرکت در موضوع دارن. این قبلا هم بیان کرده، مثلا میخواد جمع و جورش کنه. فائزن از شرکت الاولیت الاصلیه با فائزن هم میاره، با فائزن میاره، یعنی معلوم میشه از قبل خواهد استفاده کنه، چون در شرکت که علمین در موضوع شریک باشند، در شرکت مسئله هم شرط کرد در هر دو اشتراک دو علم در موضوع رو اعتبار کرد، لذا با فائز بیان میکنه که کجا اشتراک علمین در موضوع رو داریم، اشتراک علمین در موضوع رو داریم که شروع میکنه به بیان کردن. فائزن شرکت اولیه چست؟ اینا روزی میرم، فقط میخوام عبارت رو بخونم نکته بعدم میگه. فائزن شرکت اولیه اصلیهی که برای علوم است، هیه علا موجب قسم سالس، یا هیه علا موجب قسم سالس، شرکت اولی اصلیه به اعتبار موضوع، اسم ثالث این موضوع، اسم اول مبادی بود، اسم دوم مسائل بود، حالا قسم سوم یعنی موضوع. اون باقی مونده رو داریم اینجا، باقی مونده از این ستا موضوع دیگه. شرکت اولی اصلیه که هست اون شرکتی است که بر قسم ثالث باشه یا بر موجب قسم ثالث باشه، یعنی ایجابش کند. قسم ثالث اشتراک در موضوع بود. خودش هم میگه و هو شرکت و فل موضوع علاوه شده. شرکت قسم سوم به یکی از وجوه مذکوره قبلا گفتیم وحیه ثلاثتون، اون وجوه مذکوره ستاست. اون وجوه مذکوره بود پراکنده گفته بود، حالا میخواد جمعش کنه. نگید تکرار داره میکنه، پراکنده رو داره جمع میکنه و خود این اجازه رو میگه. عبارت صفحه 167 ملاحظه کنید، یعنی درست یک صفحه برگردید عقب داریم و نقول و مرس، نقول و مرس پیدا شدید دیگه وسط های صفحه ضبط علوم و مشترکه بردنش. اما انتشتر که پل مبادی، اشتراک در مبادی میشه اول. اما انتشتر که پل اشتراک در مبادی میشه دوم. و اما پل مسائل اشتراک در مسائل میشه سوم. اشتراک در موضوع چی شد؟ چه دوم. حالا تو این عبارتی که الان خوندیم و این شرکت الاولیت الاصلیه التی للعلوم هی علا موجود قسم ثالث، در که قسم ثالث و بعدش میگه و حبت بالموضوع جا در موضوع میگه، در حالی که تو اون عبارت قسم ثانی شرکت در موضوع بود نه قسم ثالث. حالا چیکار کنیم؟ این قسم ثالث رو بکنیم چه قسم ثانی؟ یا اینکه اینطوری بگیم، بگیم درس عبارت اینطور بوده نقول ان العلوم المشترکه اما انتشتر که فل مبادی، اما انتشتر که فل مبادی و اما انتشتر که فل مسائل و اما فل موضوعات. جای مسائل با موضوعات عوض کنیم که موضوعات بشه سبب. اگر این کاری کردیم یعنی موضوعات و مسائل عوض کردیم میذاریم، اگر عوض نکردیم اینو باید قسم ثانی بخونیم. آیا این اشکال وارده؟ ابن سینا عادتش اینه و زیاد این از در کلماتش اتفاق میفته، در وقتی فهرست میخواد بده مثلا یک و دو و سه رو میشمره، وقتی که میخواد تبیین کنه توی تبییناتش گاهی اون سومی رو دوم قرار میده، اولی رو سوم قرار میده، بعد اون وقت توضیح میده قسم سوم. الان در اینجا ببینید قسم اول رو مطرح کرد توی توضیحش، کاری اون فهرستی که اول نقول مرس گفته نداره. توی توضیحش مطرح کرد اول مبادی گفت، دوباره مسائل گفت. خب معلومه وقتی مبادی و مسائل گفته میشه لایق جا سومی دیگه، قسم ثالث یعنی قسم سومی که باقی مونده، نه قسم سوم از اون سه قسمی که من شمردم قبلا. اونجا که شمردی دوباره بود، سوم نبود. پس قسم سوم یعنی از اقسام باقی مونده، از اقسامی که الان دارم توضیح میدم. بنابراین اشکال برای نیست، حرفش درسته. در بعضی از گفته ها اشکال شده که اینجا یا باید قسم ثانی باشه یا باید اون نقول و مرس جا به جا بشه، این اشکال برای نیست. خب یا ثلاثتون یعنی شرکت علوم در موضوعات سه مورد دارد. این از کنم این شرکت اولیه اصلیه رو من توضیح ندادم، فیضاً از شرکت اولیه تول اصلیه این رو باید توضیح بدم. شرکت در مبادی رو ملاحظه کنید، ایشون مشروط کرد شرکت در مبادی رو مشروط کرد به شرکت العلمین فی الموضوع. پس شرکت در مبادی شرکت اصلی نیست، شرکت اولی نیست، شرکتی است به دنبال شرکت در موضوع، چون مشروط شد به شرکت در موضوع. در شرکت مسائلم همینه گفت. گفت حاضر ایزن لا ممکن الا من اشتراک العلم فی الموضوع. اشتراک العلم فی الموضوع رو شرط قرار داد. شرط قبل از مشروطه. در هر دو جا، چه در شرکت در مبادی، چه در شرکت در مسائل، شرکت در علم رو شرط قرار داد. شرکت در موضوع رو. شرکت در موضوع رو شرط قرار داد. و شرط مقدمه بر مشروطه. حالا بگذاریم از اصول که گاهی شرط ما تأخر درست میکنه، ولی در فلسفه شرط مقدمه بر مشروطه. شرط حالت علی داره، تقدم داره. خب پس شرکت در موضوع مقدم است بر شرکت در مبادی و بر شرکت در مسائل. به این جهت ایشون میگه فعزن، یعنی حالا که دیدی شرکت در مبادی و شرکت در مسائل هر دو مشروطند به شرکت در موضوع، نتیجه بگیر که شرکت اولی اصلی شرکت در موضوعه، دوتای دیگه شرکت فرعی هست، شرکت اصلی نیسته، شرکت ثانوی هست، شرکت اولی نیسته. یعنی اولا و اصلا باید شرکت در موضوع حاصل باشه تا بعدا شرکت در مبادی و مسائل اتفاق بیفته. کلمه الابلی الاصلی روشن شد برای چی آمده؟ فای فیزن روشن شد برای چی آمده؟ خب وحیه سلاستون سه مورد داریم که دو علم موضوعشون مشترک. یکی اونجا که یک علم موضوعش عام باشد، دیگری موضوعش خاص باشه. چندین مثال میزنه، مثالاش هم از رو میخونم روشنه. مثلا تب 20 مثال جوابی
که دادیم گفتی از ارسام باقی مونده منظورش بوده
بخاطر همین توضیح میشه. بله، از این سه قسمی که در توضیحش بودیم اونی که باقی مونده قسم سوم است،
یعنی شرکت در مبادی گفته الان قسم.
بله، در این گفتارمون این شرکت در علم، شرکت در موضوع میشه قسم سوم. در این توضیحمون شرکت در موضوع میشه قسم سوم. فهرستی که دادیم شرکت در موضوع قسم دوم بود. البته چیز مهمی نیست، من دیدم بعضی اشکال کردن گفتم جواب بده، چیز مهمی نیست. بعضی ها منظورم استاد خودمه، ایشون در اینجا اشکال کردن ولی اشکالشون وارد نیست. خب این مورد اول بود که دو تا موضوع برای دو علم داریم، یکی موضوع عام یکی موضوع خاص. مثل علم طبیعی و علم طب. علم طبیعی موضوع جسمه، علم طب موضوعش بدنه که بدن نسبت به جسم خاصه. اون موضوعش عامه، این موضوعش خاصه، دوتای اشتراک در موضوع دارن. اما ان یکون احد الموضوعین اعم و الاخر اخص. این که قسم اوله، مورد اوله. یکی از دو موضوع اهم است و دیگری اخص، مثل طب که موضوعش اخص است و علم طبیعی که موضوعش اهم است، و مثل هندسه و مخروطات که هندسه موضوعش اهمه و مخروطات موضوعش اخصه. هندسه موضوعش مقداره، اگر هندسه مجسمه باشه موضوعش مجسمه، مخروطات هم موضوعش یک قسمی از مجسماته که مخروطاته. و سائر و معاش به هزالک، سائر و معاش به هزالک مثل مثلا حساب و موسیقی. حساب موضوعش عدده، موسیقی موضوعش عدد موزونه، عدد موزون اخصه، عدد اهمه. پس دو علم اشتراک در موضوع دارند، یکی موضوعش عامه یکی موضوعش خاص. این قسم اول، این مورد اول بود که اشتراک در موضوع به این صورت باشد که یکی موضوعش اهم باشه یکی اخص. قسم دوم، خب اینو ملاحظه کنید، قسم اول دو تا موضوعا با هم نخص مطلق داره، یکی اهم یکی اخص، این نخص مطلق داره. قسم دوم جاییست که دو تا علم داشته باشیم موضوعاشون نخص منبعش داشته باشه. یعنی در یه مسائلی این علم بحث میکنه، اون یکی بحث نمیکنه. و به عکس در مسائل اون یکی بحث میکنه این بحث میکنه. دو تا ماده افتراق دارند، یه ماده اجتماع هم دارند، در مسائل هر دو بحث میکنه. مثل اخلاق و طب، اخلاق و طب هر دو در قوا بحث میکنه، هر دو در قوا انسانی بحث میکنه. اگرچه در اخلاق قوا طوری فهرست بندی میشه، در طب طوری دیگر، ولی در هر صورت هر دو درباره قوای انسانی بحث میکنه. در اخلاق بحث میشه که این قوا رو خادم کدوم قوه، این قوا هر کدوم رو خادم کدوم و مخدوم کدوم قرار میده. مثلا همه باید خادم عقل باشن، عقل باید مخدوم همه. این انسان دارای رذیله، بقیه قوا حتی شهوت رو گوش میده نداره. که اگر قوه مریض هر دو داره، در این که دو مخدوم در انسان اینا نداره و مباحثی در مربوط نیست. خب توجه در انسان یا تو نگفتیم زوی طب عبارت از یه مجموعه که قوام تو بدن و نفس و قوه و هم مرغ هم همینطوری گرفتیم، اونم یه مجموعه گرفتیم، قوا و نفس بدن ممکن ذکر نکردیم، یه مجموعه ای رو موضوع را گرفتیم، یه مجموعه ای رو موضوع طب گرفتیم. وقت تو این مجموعه دیدیم اجزایی مشترکند، اجزایی از طب ممتازه و اجزایی از اخلاق ممتازه، قهران گفتیم بین این دو تا موضوع میخواستم این بچه. و اما ان یکونه، این مورد دومی که داریم میخواییم، و اما ان یکونه لکل واحد من موضوع ای علمین شیء خاص و شیء یشارک فیه الاخر، یشارک فیه الاخر. هر کدوم از این دو موضوع یه مطلب خاص دارن و هر دو با هم یه مطلب مشترک هم دارن. هر کدوم از دو موضوع دارای شیء خاص است و دارای شیء که مشترک باشد با دیگری، یعنی این مجموعه دارای قواست که مشترک است با اون مجموعه، دارای بدن است که ممتاز است از اون مجموعه، اون یکی هم مثلا دارای فرض کنید یه مسائل اخلاقی است که ممتاز است. مثال اینو خود ایشون قبلا زد، میتونید مراجعه کنید، مثالش کاملا روشنه. کتب بل اخلاق، یعنی مثل علم طب علم اخلاق. این دو مورد تموم شد. حالا مورد سوم میخواد ذکر کنه. در مورد سوم ذات موضوع در این علم و اون علم یکیه، اما حیث بحث کردن دو علم با هم فرق میکنه. مثلا در علم طبیعی جسم سما رو مطرح میکنیم یا اصلا کل عالم رو مطرح میکنیم. در علم حیات هم همینجور جسم عالم مطرح میشه یا جسم سما مطرح میشه. منتها در علم حیات از جسم سما بحث میکنیم به اعتبار این که دارای کم است، از در طبیعی از جسم سما بحث میکنیم به اعتبار اینکه دارای طبیعت خاص است، طبیعتی که منشأ حرکت و سکونش میشود، که اینا رو قبلا گفتیم. پس حیث بحث در این دو موضوع فرق میکنه، ولی موضوع از دو یکی. و این من یکون از ذات الموضوع فی هما، یعنی فی العلمین واحدا، لکن اخذ این واحد به اعتبار این مختلفه. ضمیر اخذ به واحد برمیگرده، اگر اخذت بود به ذات موضوع برمیگردونیم، اما حالا که اخذ است به واحد برمیگردونیم. لکن اخذ این واحد به اعتبار این مختلفه فسار به یک اعتبار موضوع لحاظ العلم و به اعتبار یعنی به اعتبار آخر سار موضوع لذالک العلم، یعنی موضوع دو علم شده به دو اعتبار، به یک اعتبار موضوع این علم شده به اعتبار دیگه موضوع علم شده. کما این که جسم سما و عالم موضوع است هم برای علم هیئت هم برای علم طبیعی، منتها عالم هیئت به لحاظ این که این جسم متکمم است بحث میکند، عالم طبیعی به لحاظ این که این جسم دارای فلان طبیعت است بحث میکند، هیچ سه بحثشون فرق میکنه. البته توجه کنید در این قسم اخیر جسم و سما موضوع مسئله ای از مسائل طبیعی است نه موضوع علم طبیعی. موضوع علم طبیعی جسمه نه جسم و سما، و اینو ما قبلا گفته بودیم. ما داریم مقایسه میکنیم بین دو علم، اهم از این که این دو علم دو علم باشن یا یکی علمی باشد دیگری مسئله از علم دیگر باشد، مقایسه مطلق داره انجام میشه. مقایسه بین دو علم نمی کنیم بالخصوص، بلکه مقایسه میکنیم چه بین دو علم چه بین علمی و مسئله از علم دیگر. برای این جایبی نداره بین علمی که هیئت است و موضوعش جسم و سما است با مسئله از طبیعی که موضوع اون مسئله جسم و سما است داریم مقایسه میکنیم و میگیم این دوتا موضوعشون مشترکه. خب تموم شد بحث ما، بحث ما تموم شد و نتیجه گرفتیم که اشتراک دو علم میتواند در مبدا باشد، میتواند در مسئله باشد، میتواند در موضوع باشد، ولی اصالتا اشتراک در موضوع است و از طریق اشتراک در موضوع گاهی اشتراک در مسائل و اشتراک در مبادی هم اتفاق میفته. ایشون میخواد وارد فصل بعدی بشه، لذا یه فهرستی یا یک اشاره به فصل بعدی میکنه، میگه که ما میخواهیم درباره نقل برهان بحث کنیم، درباره نقل برهان بحث کنیم و اینو در فصل بعدی مطرح میکنیم. نقل برهان این است که مقدمه ای رو ما در علمی توی قیاس اخذ کنیم، صغرای قیاس یا کبرای قیاس خرمش، و این مقدمه در علم دیگر اثبات میشه. مقدمه ای که در علم دیگر اثبات شده ما در این علم مورد استفاده قرار بدیم و مقدمه دوم رو به زمین میکنیم نتیجه بگیریم. مثلا صغرای این قیاسی که من در این علم دوم میخوام مطرح کنم، صغرای این قیاس تو علم اول اثبات شده دیگه، من دو مرتبه تو این علم دوم صغرا رو اثبات نمی کنم، حواله میدم به اون علم اول. این اصطلاحا گفته میشه نقل البرهان، از اون علم اول به این علم دوم برهانی نقل کردیم، یعنی که انهو اون برهانی که صغرا رو اثبات میکرد آوردیمش تو اینجا، ولو اسمشو نیاوردیم ولو خودشو آوردیم، بعد زمینه کردیم بهش کبرا رو، یه نتیجه جدید گرفتیم. پس برهانی که ما در اونجا بر اثبات صغرا اقامه کردیم منتقلش کردیم به این علم بدون اینکه اون برهان بیاد و ظاهر بشه، از مفاد و نتیجه اون برهان که از صغرای این قیاس جدیدمونه داریم استفاده میکنیم. این یک راه نقل برهانه. یه راه دیگه برای نقل برهان داریم که به این صورته، ما در علمی قیاسی رو تنظیم میکنیم که حد وسطش تو علم دیگه است، نه صغراش یا کبراش، حد وسطش تو علم دیگه است. این هم باز نقل برهان گفته میشه. در واقع برهان قوامش اون حد وسطشه. اگه حد وسطش رو از علم دیگه آورده باشیم، مثل اینی که این برهان رو از علم دیگه به این علم نقل کرده باشیم. در هر دو حال میگن نقل برهان. چه ایشون فصل بعدی رو با همین دو قسمی که عرض میکنم شروع میکنه، میگه حالا که معلوم شد علمی با علمی مشترک است، جا داره که ما نقل البرهان هم مطرح کنیم، چون نقل البرهان در چنجای اتفاق میفته که علمی با علم مشترک باشه، دو علمی که از هم فاصله زیادی داشته باشن و به هم هیچ ارتباطی نداشته باشن، معنا نداره که برهان، نقل البرهان بشه از این یکی به اون یکی، بلکه دو علمی که مشترکن، حالا یا در مسئله یا در موضوع یا در مبدا، اون دو علمی که از یک علم به علم دیگه برهان نقل میکنیم. توجه میکنید به چه مناسبتیشون وارد فصل بعدی میشه، یعنی بین فصول همیشون مناسبت رو رعایت میکنه، نه فقط بین مطالب. نه فقط بین مطالب یک فصل، بلکه بین دو فصل هم رعایت میکنه مناسبت رو. چون بحثش در اشتراک علوم بود و در علوم مشترک نقل برهان اتفاق میافتد، صلاح دید که در فصل هشتم که فصل بعدیه نقل برهان رو مطرح کند. و اذا تکلم نافی مشارکت علوم، خودشم داره همینی میگه، میگه آره که ما مشارکت علوم گفتیم، خوبه که اون امری که در علوم مشترک اتفاق میفته اونم بگیم، اون امری که در علوم مشترک اتفاق میفته نقل البرهانه، پس خوبه که ما نقل البرهان تو فصل بعدی بگیم. و اذا تکلمنا، حالا که تکلم کردیم در مشارکت علوم، هم فی الموضوعات هم فی المبادی هم فی المسائل، فیجب ان نتکلم فی نقل البرهان، که از فصل بعد وارد نقل البرهان میشه. شاید وقت داشته باشیم ولی چشکلیم بقیش این شاید جلد.